بدیم، شانس یا احتمال این که تمام مواد مغذی کلیدی رو در برنامه غذایی روزانه داشته باشیم و از اضافه وزن و چاقی و دریافت کالری بیش از اندازه پرهیز بشه، این اتفاق میفته. اما میخوام این رو خدمتتون عرض کنم، چون ما الان داریم راجع به عادات خوراکی صحبت میکنیم، این عادات خوراکی ما هم با این توصیه ها میتونه در ارتباط داشته باشه. برای مثال اگر ما الان در الگوی خوراکی یا بشقاب‌های غذایی یا راهنمای خوراکی توصیه می‌کنیم که یک فرد بالغ و سالم روزانه حداقل 5 نوبت سبزی و سیفی و میوه مصرف کنه، ولی یک کودکی در اوان کودکیش، در دوره نوجوانیش اصلا عادت نکرده که سبزی و سیفی رو به اندازه کافی مصرف کنه، الان تغییر این عادت در سنین بالاتر خیلی مشکل تره. من عرض کردم که بهترین زمان برای اینکه این عادت‌ها شکل بگیرن از زمانی است که تغذیه کمکی شروع میشه. این اگر همون موقع مادر کمک کنه که شیرخوار خودش، کودک کم سن سال خودش، در واقع بین وعده‌های غذایی یا همراه با خوراکی‌های اصلی از گروه سبزی و سیفی و میوه به صورت متنوع استفاده کنه، بعداً این بچه‌ها و کودکان و نوجوانان بعدی مشکلی برای پذیرش این خوراکی ها نخواهند داشت و در واقع از اون توصیه های خوراکی تبعیت خواهد شد و سلامتشون هم بهتر اتفاق خواهد افتاد. اما تمام داستان سر این مسئله است که این عادات غذایی تحت تاثیر عوامل مختلفی هستند. یکی از این عواملی که سر خانم هایزنده خیلی مهم هست، عوامل فیزیولوژیک هست. ما الان شاهد هستیم تو دانشگاه، تو دبیرستان ها، تو مدارس، خیلی از کودکانی که الان مدارس حضوری شده، متاسفانه موقعی که میان به کلاس درس بعد از این دوره طولانی مدت تدریس مجازی اصلا صبحانه نخوردن، و وقتی که من سر کلاس مثلا از یه دانشجو میپرسم الان ساعت 10 صبح شما احساس گرسنگی میکنید، خیلی از اینا میگن نه ما احساس گرسنگی هم نمیکنیم. و این میخوام بگم این همون عادته، در حالی که وقتی که میدونیم که این آخرین وعده که مصرف کرده احیانا وعده شامش بوده که تا ساعت 10 صبح چیزی بوده 10 ساعت 11 ساعت حتی 12 ساعت فاصله گذشته. یعنی ما اگر یه نمونه خون از این فردی که اظهار میکنه ساعت 10 صبح هنوز احساس گرسنگی نداره بگیریم، میبینیم که قند خونش کاهش پیدا کرده. قند خون کاهش یافته به معنای کاهش تمرکز ذهنی است، کاهش حضور ذهن هست، کاهش میزان یادگیری است که این فرد بدونی که متوجه باشه روی میزان یادگیری و تمرکزش اثر گذاشته، در حالی که خودش هیچ حس گرسنگی نداره. بنابراین ببینید با وجودی که ما حتی از نظر فیزیولوژیک از نظر طبیعی گرسنه هستیم، ولی حس عملکرد ذهنی ما میگه که نه شما گرسنه نیستید. یعنی حتی این موضوع میتونه فعالیت‌های طبیعی و فیزیولوژیک بدن ما رو تحت تاثیر قرار بده. من از این مثال دیگه واضح‌تر نمیتونم بگم. یعنی یک بدن سالم حتی به این ترتیب فریب می‌خوره با اون عادات غذایی که ما واسه خودمون درست کردیم. خب وقتی تا این حد یک عادات غذایی میتونه مخرب باشه، یعنی حتی سیستم طبیعی بدن رو دور بزنه به نوعی، ببینید که چطور ممکنه که در طولانی مدت سلامت ما به هم بخوره. در حالی که کسایی که عادت کردن که حتما صبحانه‌شون رو تحت هر شرایطی توی روز عادی مصرف کنن، خب این افراد مسلما از قند خون بهتری برخوردار هستن، در حد نرمال هست، تمرکز ذهنی بهتری دارن، میزان توجه و تمرکزشون سر کلاس درس بیشتره و یادگیری خیلی بهتری خواهند داشت. بنابراین الان با پایان ماه مبارک رمضان توصیه میکنیم به همه عزیزانی که در واقع دانش آموز هستن، دانشجو هستن، حتما وقتی که به برنامه غذایی خودشون برمیگردن بدونن که صبحانه یکی از مهمترین وعده‌های خوراکی است که گرسنگی و اشتها رو در طول روز حتی میتونه تنظیم کنه، و این با عادات غذایی ما در نحوه انتخاب و مصرف خوراک بسیار بسیار در ارتباط هست.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر وفا. و بدترین نکته شاید این هست که خیلی وقتا توجیه ما برای پرخوری در برخی از وعده ها برمیگرده به این که من صبحانه که نخوردم، نهارم که نخوردم، خب دیگه حالا باید شام هر چقدر که میخوام بخورم. ممنون هستم. خب ما روزهای یک شنبه و سه شنبه در رادیو سلامت در برنامه فراتون از اساتید تغذیه دعوت میکنیم و این با این هدف انجام میشه که دانش تغذیه شما و اطلاعات شما در حوزه سبک زندگی افزایش پیدا کنه. خواهش میکنم که همچنان با ما همراه باشید.
داریم به ساعت 8:15 میرسیم. همکاران عزیز و بزرگوار من آماده هستن تا لحظاتی دیگر میزبان شما باشند از گروه تغذیه در رادیو سلام.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، صبح بخیر، خوش آمدید به فراسوی رادیو سلامت. من زهرا حاجی‌زاده هستم. امروز جناب دکتر محمد رضا وفا اینجا حضور دارن. آقای دکتر وفا رو شما بزرگواران میشناسین، استاد محترم تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران، میخوایم راجع به جانک فود ها صحبت کنیم. 3102 مسیر ارتباط با این برنامه است. خانم دکتر شیما جزایری مهمان ما هستند، پزشک و متخصص تغذیه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر سلام عرض میکنم، صبح بخیر. خوش آمدید. جناب آقای دکتر علی اکبر محمدی هستیم، پزشک و متخصص تغذیه. آقای دکتر مسعود هماپور مهمان ما هستند، دکترای صنایع غذایی.
فرانسو، برنامه ای از گروه تغذیه رادیو سلامت، روزهای یکشنبه و سه‌شنبه.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
۲۲۶۵ ۲۸۷۶ شماره تلفن هست، بریم صدای شما رو بشنویم.
روغن زیتون رو که ما رو برای دم کردن برنج، رو برنج من میدم، این میره ته دیگ و تردیگ درست میشه، تردیگ سرخ میشه یک کمی به اصطلاح، ولی این با ملایمت درست میشه دیگه، برنج زیرش کمه. یا حالا مثلا روغنایی که سرخ کردن، این روغن برنج که میدیم رو برنج، روغنای معمولی، این میره ته دیگ. خواستم اینم، این مضر نیست برای بدن. متشکر، خدا حافظ.
من فریتین خونم پایینه ولی تحت نظر دکتر هستم، دکتر میرم، مسئله ندارم. میخواستم ببینم من در روز از صبح تا شب چند تا چای باید مصرف کنم؟
های دکتر وفا بفرمید.
بله، راجب عزیزی که راجب روغن زیتون اشاره کردن، ببینید روغن زیتون مسلماً بر اساس توصیه ها بهترین روغن خوراکی برای انتخاب و مصرفه، ولی تمام روغن های مایع خوراکی نباید زمانی که حرارت پخت زیاده استفاده بشن، چون به شدت در برابر نور، حرارت و اکسیداسیون حساسن. برای روغن زیتون رو اگه میخوان اضافه کنن، لطفاً در آخرین مرحله پخت باشه و ثانیاً اینکه مقدارش هم زیاد نباشه، چون همونطور که اشاره کردن، به هر حال اون عزیزی که از قسمت‌های انتهایی اون برنج یا قابلمه استفاده می‌کنه، بالاترین نسبت کالری رو می‌گیره و ما یادمون باشه که اون کالری زیاد برای خیلی از عزیزان تو خانواده می‌تونه مشکل ساز باشه. بنابراین اگر تهدیگ نوش جام می‌کنن، همه تهدیگ رو یه نفر نخوره، واسه اینکه کالری روغنی هم که اضافه می‌کنن زیاد نباشه، یعنی اون مقدار روغن هم که برنج اضافه میشه خیلی خیلی ملایم و کم باشه. این کار رو لطفاً انجام بدن. عزیز دیگه ای که راجع به فرتین خونشون سوال پرسیده بودن که پایین هست، خب معمولا توی خانم ها مسئله کم بوده آهن که مهمترین شاخصش هم فرتین سرم هست شایع هست، حتما همونطور که اشاره کردم خودشون زیر نظر پزشک محترمشون باشن، چون بسته به این که چقدر این فرتین پایین هست، حتما دوز مناسب و نوع مناسب آهن و زمان مناسب مصرف آهن رو هم برشون خواهند گفت. در مورد چای ما توصیه‌مون اینه که به هیچ عنوان هم ایشون و هم بقیه عزیزان بیشتر از 2 تا 3 تا استکان تازه و کم رنگ در روز مصرف نشه. چای، قهوه، نسکافه و همه نوشیدنی های این چنینی، و مهمترین نوشیدنیشون آب هست، که آب همیشه در دسترسشون باشه و کوچکترین خشکی مخاط دهان و لب رو با نوشیدن آب پاسخ.
بله، متشکرم. بریم از پیامک های دوستان های دکتر بگیم و پاسخشون رو. گفتن که برای اینکه حجم معده‌ام پر بشه قبل غذا 4 لیوان آب می‌خورم. سوال کردن که
خیلی غلطه. ببینید ما الان توصیه‌ای که مثلا مصرف آب رو به لیوان گزارش میکرد خیلی قدیمیه، 6 لیوان 8 لیوان. الان جدیدترین توصیه‌ای که مربوط به سازمان جهانی بهداشت اینه که آب همیشه باید در دسترس باشه، یعنی همونطور که عرض کردم همه افراد در همه سنین کوچکترین نسبت به خشکی مخاط دهان و لب حساس باشن و کوچکترین خشکی مخاط دهانشون رو با نوشتن 1 یا 2 جرعه آب پاسخ بدن. بسیار اشتباه هست که وقتی که یه وعده غذای اصلی هست، مثل نهار، مثل شام، در هنگام اون وعده غذایی یک فرد هم خیلی گرسنه باشه هم خیلی تشنه، چون مصرف زیاد آب نه تنها کمکی به ایجاد حس سیری نمی‌کنه بلکه میتونه یکم باعث ایجاد سوء هاضمه هم بشه.
بله بسیار خوب. آقای دکتر گفتن که آقای 42 ساله هستم، خیلی سالی که عادت کردم بعد از ظهر نهار و شام رو با هم میخورم، 930 317.
این هم خیلی غلطه. ما توصیه میکنیم که همه افراد در هر گروه سنی جنسی که هستند کل انرژی یا کالری مصرفی روزانه‌شون رو در سه وعده اصلی و سه میان وعده تقسیم کنن. این ایدئال ترین و بهترین و مناسب ترین نحوه مصرف خوراک، نه اینکه وعده‌های غذایی جمع بشه و یک دفعه مصرف بشه که فوق العاده برای سلامت مضره.
بله. خوردن پوست میوه ها مثل سیب، حالا گوجه، خیار، خرما سال کردن که
صرف نظر از مسائل بهداشتیش، خانم حاجی‌زاده عزیز، مسئله بهداشتیش اگر میوه کاملا ارگانیک و سالم باشه پوست میوه خیلی خوبه.
بله.
بنابراین میوه هایی که میتونی با پوست مصرف کرد مثل سیب و گلابی و میوه های تابستونه، هلو، شلیل، میوه هایی که حالا در ادامه خواهند آمد، اینها اگر به صورت طبیعی باشن و ارگانیک باشن مخصوصا پوستشون خیلی خیلی مفیده.
سوال کردن که پوست میوه سم داره.
مسلماً وقتی که توی سموم دفع آفات نباتی استفاده میشه در کشاورزی بیشتر مقدار سم توی پوست میوه میمونه. یک استانداردهایی وجود داره که اگر سم پاشی انجام شد حداقل 2 هفته بعد باید میوه برداشت بشه. اگر این استانداردها رعایت بشه خب یک کمی دغدغه و نگرانی کمتر.
متشکرم. 918 266 آیدو تو گفتن که برای بچه‌ای که تخم مرغ، ماهی، پنیر، این مواد غذایی که کمی بودارن رو نمیتونن تحمل کنن و از خوردنش اجتناب میکنن، امکان داره که جایگزینی معرفی بفرمایید؟
من توصیه‌م اینه که اینها رو به تدریج وارد کنن، چون بو یک جزء اجتناب ناپذیر از خوراکه. باید اون عادات غذایی برای انتخاب شکل بگیره. ماهی طبیعتاً ماهی سالم یه بوی مخصوص به خودش رو داره. حالا ممکنه که با فرایند یه مقدار با استفاده از طعم‌ها و چاشنی‌ها یکم این بو رو تعدیل کنن، ولی عادت کردن به اون بوی طبیعی به عنوان یک بخش اجتناب ناپذیر از خوراک بسیار بسیار مهمه. این رو نباید انکارش کرد. روغن زیتون فرابک یک بوی خاص داره که خیلی ها به خاطر این بوش مصرف نمی کنن.
بله.
در حالی که اگه عادت وجود داشته باشه این بو خیلی هم دلپذیر خواهد بود. همه اینها انتخاب های ماست، عادات غذایی ماست که اشاره کردم.
بله. دوست دیگه هم سوال کردن، 912 989، گفتن که طبخ غذا با چاشنی ترش مثل روبانار در قابلمه های چدنی خالص و بدون لایه پوششی مانعی نداره.
خب مسلماً بهتره که این چاشنی ها در آخرین مرحله پخت اضافه بشه، یعنی اگر در آخرین مرحله پخت اضافه بشه که حرارت زیادی رو متحمل نشه، چون رب انار واقعا نباید حرارت زیادی ببینه، به اندازه کافی در فرند خودش حرارت دیده، تمام اون باقی مانده خاصیتش از بین خواهد رفت و ممکنه که واکنش های نامناسبی هم با فلزات داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر وفا. دوست شنونده دیگه گفتن که نوشیدن چند لیوان آب گرم ناشتا یا خوردن سیب خوبه، و بعد در ادامه پرسیدن که اصلا چه مواد غذایی رو ناشتا بخوریم بهتره.
ناشتا که اگر آب می نوشن مقدار متعادل، یعنی مصرف 4 لیوان آب مسلما توصیه نمیشه، مگر یک فردی که خیلی خیلی تشنه است. اگر یک فردی خیلی خیلی تشنه باشه، یعنی از قبل انتخاب و مصرف نوشیدنی و آشامیدنیش درست نبوده، انتخاب مصرف خوراکش درست نبوده، این از قبل بدن خودش لطمه زده که الان مجبور مقدار زیادی آب بنوشه.
بله.
بنابراین این کار کاملا اشتباه هست که یک فرد هم خیلی خودش رو در معرض گرسنگی شدید هم تشنگی شدید بذاره که بعد بخواد یک دفعه مقدار زیادی خوراک یا مقدار زیادی آب بنوشه.
بله. اما شنونده 65 ساله خانمی گفتن که من شبها نون، پنیر و چای و سیاه دانه میخورم، صبحا یک روز صبحا نون و عسل آقای دکتر میخورن، هر روز نون و عسل میخورم و تخم مرغ، یه روز نون و عسل میخورن، یک روز تخم مرغ، قند خونشونم 86. گفتن که من نمیتونم خوردن عسل رو تو صبحانه حذف کنم. حالا همشون من نمیدونم دقیق نوشتن که هر روز میخورن یا برای یک روز دمین، اما قند خونشون 86 و سوال کردن که خوردن این عسل برای من مشکلی داره یا نه.
این که قند خونشون نرماله مسلما هیچ مسئله نیستش، یعنی در واقع ببینید این قند خون فقط متأثر از قند ساده نیست، متأثر از کل کالری است که ما در روز میگیریم و در وعده‌های خوراکی میگیریم. اما اینکه هر روز فقط یه خوراک مصرف کنن، این با توصیه‌های اصلی انتخاب و مصرف خوراک منافات داره. ما توصیه اصلیمون اینه که حتما از تمام گروه‌های خوراکی اصلی در تمام وعده‌ها استفاده بشه. یک صبحانه کامل، صبحانه‌ای است که از گروه نان و غلات، گروه سبزی و سیفی و میوه، گروه شیر و لبنیات تازه و کم چرب و گروه گوشت ها که توی از نظر تغذیه پنیر، تخم مرغ و مغزدانه ها توی گروه گوشت ها هستن. اگر این 4 تا گروه در یک صبحانه بود، اون صبحانه کامل ترین صبحانه ممکنه. اینکه یک فردی هر روز نان و عسل بخورن نوش جانشون، ولی خب خیلی از مواد مغذی که میتونستن تون وعده خوراکی در واقع دریافت کنن اینها رو از دست دادن. و ما همه بحثمون خانم هایزاده عزیز توی امروز راجع به عادات غذایی اینه که به همه افراد تشویقشون کنیم و ترغیبشون کنیم که اگر انتخاب و مصرف خوراکیشون محدوده اینها رو بست بدن و از خوراکی مختلف استفاده کنن. شما فلفل دلمه رو دیدین؟ رنگ سبز، زرد، قرمز، نارنجی، حتی مشکیش هم هست. اینا همشون طبیعتاً فلفل دلمه‌ایه، ولی رنگای مختلفش میگه من یک کاروتنیدی دارم که اون دیگری نداره. در نتیجه تنوع در تغذیه سالم یعنی که ما از خوراکی مختلف بهره مند بشیم. کسی که از صبح تا شب تو برنامه غذایش اصلا شیر و ماست و لبنیات نیست، اگه به فرض محال کیلوگرم ها از خوراکی‌های دیگه مصرف کنه، به هیچ عنوان کلسیم و ویتامین B2 رو به اندازه نیازش مصرف نخواهد کرد. اینی که تنوع یک اصل اساسی.
خیلی متشکرم آقای دکتر وفا. دوستان اینجا رادیو سلامت هست، صدای ما را از جامع جمع میشنوید. برنامه فراسو تقدیمتون میشه از گروه تغذیه و سلامت، چگونه عادات و رفتارهای خوردن را اصلاح کنیم. شما هم سوالاتتون رو بپرسیم. 2265-2876 و 3102.
بیشترین این غذاپزا که بیرون بر هستن غذاهاشون خیلی چربه. وقتی باشون صحبت میکنیم میگن ذائقه مردمه. اگه غذامون چرب نباشه مشتری نداریم. قنادی ها، این نونپزی ها که نونای فانتزی میپزن، اینها هم دارن شیرینی های مختلفی درست میکنن و اینا میزان شیرینیشون خیلی زیاد. حالا احیانا اگه غذای چربی خوردیم چه میزان فیبر، یعنی چقدر ما کرفس بخوریم یا خیار بخوریم، کاهو بخوریم تا اون میزان چربی غذا رو بتونه از بین ببره.
آیا دوست وفا بفرمایید آیا فیبرها اساسا میتونن چربیهای غذا رو خونسا بکنن؟ حالا من بیشتر شنیده بودم، عذرخواهی میکنم اگه غذای چرب خوردیم مثلا بعضی پوستش لیمو یا آب لیمو استفاده میکنن.
همه اینها باورهای غلطی است. اگر ما یه خطای جدی رو در انتخاب خوراک داشتیم، این خطا اتفاق افتاده و به این آسونی حل نمیشه. وقتی که یه غذا خیلی خیلی چربه، مهمترین اثرش اینه که شما کالری زیاد گرفتید که این کالری زیاد روی کل برنامه غذای روزانه‌تون اثر میذاره، روی سلامت بدنتون اثر میذاره. بنابراین حتی اگر اون بیرون برها غذا براتون میان، شما از قبلش میگید برای من چربی نریست، این انتخاب شماست. حالا درسته که ممکنه اکثر مخاطبینشون چرب، ولی این انتخاب شماست. بهشون از قبل سفارش بدید که خوراکی که برای شما میارن چربی نداشته باشه، چون همونطور که شما گفتم ذائقتون عادت میکنه. وقتی عادت کرد عوض کردنش خیلی مشکله.
در ادامه هم خوردن کاهو و فیبر اینها هم نمیتونه.
به هیچ عنوان یعنی این که حالا شما بعدن سبزی سیفی بیشتر میل کنید، خب خودمون خوبه، ولی این که تصور کنید که این خوراکی ها میتونن اون رو از بین ببرن، نه اصلا همچین اتفاقی نمیافته. و نکته دیگه راجع به شیرینی ها هست، اونها هم همینطور. تمام خوراکی، حالا چه چرب باشه، چه شیرین باشه، چه شوری باشه، چه بعضی هستن غذاشون رو با ضرب ترشی میخورن، با ضرب ماست میخورن. به هیچ عنوان نباید یک فرد خودش رو به طعم‌های قوی و مقدار زیاد و به یک روند یکسان عادت بده. دیدیم بعضی از بچه‌ها حتماً باید مقدار زیادی ترشی سر میز باشه تا بتونن غذاشون رو مصرف. این کاملاً غلطه. عادتی است که برای فرد به صورت غلط اتفاق افتاده و حد چه زودتر باید اصلاح بشه. بنابراین اگر اون عزیزانی که غذا رو خیلی شور می‌خورن، خیلی شیرین می‌خورن، خیلی ترش می‌خورن، به تدریج این طعم‌ها رو در غذاشون کم کنن، بعد از یه مدت می‌بینن نه، مقدار خیلی خیلی کمی نمک تو غذاشونه و خیلی مطلوب، همین رو مصرف کردن، هیچ مشکلی هم نبود. نبوده. برعکسش هم صادقه، کسی که خیلی شور میخوره اگه عادت کرد، اگه فردا مثلا یه قاشق غذا خوره نمک رو هر بعد غذاش بشه، این اصلا لمس نکنه، چون حساسیت سلایش شایش خودش تحت تاثیر قرار داره.
ما یه مسئولیت مهم داریم در مقابل بچه‌ها، و اون هم همین بحث رفتارهای خوردن هستش. فقط وظیفه پدر و مادر در واقع تأمین مواد غذایی مایحتاج بچه ها نیست، حالا رفاه برای بچه نیستش. واقعا یک فکر کنم دکتر موضوع بسیار مهم نیست.
خیلی مهمه. ببینید خواهم حاجت، من الان توی کلینیک در واقع مواجه هستم با مادران عزیزی که فرزندان خودشون رو یه جورایی رها کردن، مادر شاغله، پدر شاغله، براش یه غذایی میذارن، حتی یه پولی تو جیبش میدن الان که بره تو مدرسه یه چیزی بخره و بخوره، یا اینکه غذایی که میذاره خودش انتخاب میکنه، مرتب از بیرون غذا میاره. خب این مسئولیت خانواده است، مسئولیت در وهله اول مادر و پدره که این عادات غذایی مناسب و انتخاب‌های مناسب و طعم و مزه و با در واقع اون حس مطلوب از انتخاب و مصرف خوراک رو به فرزند خودشون بچشونن و عادتشون بدن. کسی که عادت کرد مرتب خوراکی شور بخوره، خوراکی چرب بخوره، خوراکی شیرین بخوره، عوض شدن این عادت بسیار بسیار مشکله، مخصوصا واسه کودکان.
یکی از علتهای در واقع چاقی بچه هاست، این که میگیم که اینقدر بچه ها چاق شدن، ما هم جز کشورهای هستیم که چاقترین بچه ها رو داریم. خب این یکیش برمیگرده به همین موضوعی که آقای دکتر نکته که شما به ظرافت بهش اشاره کردین که بچه ها خودشون برای خودشون انتخاب میکنن. دیگه ابزار الکترونیکی هم هست، سفارش غذا میدن از نزدیکترین حالا رستوران یا
بچه. خیلی جدی بگم، من به مادری که با یه فرزند چاقش میاد پیش من بهش میگم اگه پدرم چاق هستن، این کودک بیگناه شما هیچ تقصیری نداشته، چاقیش در واقع نتیجه مسئولیت شما دو عزیز بوده. یعنی نشون میده که در کل خانواده الگوی خوراکی، انتخاب و مصرف خوراک اشکال داره. وقتی پدر و مادر چاقن، خب این بیگناه هم داره اون غذایی که واسش تهیه میشه و سر میز و سفره غذا میاد مصرف میکنه. درنچه این دانش و سواد تغذیه‌ای برای مادر که مهمترین تنظیم کننده مدیر خانواده است برای انتخاب و مصرف خوراک، و همینطور پدر، باید وجود داشته باشه، و خوراکی های سالم، تازه و شکل طبیعی وجود. یه خوراکی که سالم هست، شما مثلا تصور کنید یه دونه سیبی رو که خودتون از درخت میشینید، با یه مقدار از آب همون سیب، با یه مقدار از کمپوت همون سیب، هر چقدر فرایند روی غذا بیشتر میشه، دو تا اتفاق واسش میفته. از یه طرف کالریش زیاد میشه، و از یه طرف ارزش مواد مغذیش کم میشه. بنابراین وقتی که بچه ها عادت میکنن که خوراکی های فرایند شده مصرف میکنن، مثلا کنسرو تون ماهی مصرف میکنن، این تون ماهی فوق العاده کالریش از یه ماهی تازه بیشتره و ارزش غذاییش به نسبت یه ماهی تازه به شدت پایین تره، ضمن این که ممکنه مواد افزودنی هم داشته باشه که دیگه حالا اینها مضافن و تصاعدی سلامت ما رو تحت شعاع قرار میده، قیمتش هم هیچ فرقی نمیکنه، شاید حتی گرانتر هم باشه در بعضی از
موارد. خیلی ممنون. بریم خیلی پیامک داریم آقای دکتر. من پیامک ها بگم، شما زحمت بکشین پاسخ بدین. گفتن در شیرخوارگی به علت کولیک یا آلرژی نتونستیم غذاهای مختلف به خصوص میوه رو وارد برنامه غذایی بچه بکنیم. حالا هم گفتن که دیگه ایشون خودش انتخاب میکنه، مثلا میبره میگه من طعمش رو دوست ندارم. چه کار کنه آقای دکتر؟ چطور این مواد غذایی رو وارد برنامه غذایی کودکشون میکنه؟
اولا کسی که کولیک داشته یا التهاب دستگاه گوارش داره، اول باید علت اصلی مرتفع بشه، و ثانیا همونطور که گفتم از مقدار خیلی کم میوه ها رو، حتی کسایی که التهاب روده راه و بیماری IBS دارن یا IBD دارن، ما بعد از اینکه تو مرحله نقاهتشون قرار میگیرن، فیبرها رو به تعنی با مقدار کم و خیلی خیلی به تدریج و حتی به صورت تک تک وارد میکنیم تا اون عادت به تدریج شکل بگیره. انتظار تغییر یک دفعه‌ای واسه این افراد وجود نداره.
بله متشکرم. گفتن که روزی یک عدد متفورمین مصرف میکنن. سوال کردن که آقای دکتر آیا دچار کمبود B12 شدن و نیاز هست آزمایش بدن، علائمش چیه؟
یکی از عوارض مصرف طولانی مدت متفورمین کاهش ویتامین B12 هست. بنابراین اگر ایشون برای مدت طولانی مدت طبق توصیه پزشکشون دارن متفورمین مصرف میکنن، لازمه که تو اولین چکاپ یا آزمایش پاراکلینیکی که انجام میدن سطح سرامی ویتامین B12 شون اندازه‌گیری بشه، و اگر کمبود دارن حتما از مکمل‌های مناسب با نظر پزشک یا تیم درمانشون استفاده کنن.
آیا مصرف من تلفن شماره ها رو نمیخونم به خاطر اینکه بتونید پیامک بیشتری پاسخ بدیم. گفتن مصرف ارده در صبحانه میتونه خاصیت گردو رو داشته باشه؟
به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. ارده در واقع کانسنتره انرژی هست، درسته که روغن کنجده و روغن به نسبت روغن‌های مایع گیاهی بهتره، ولی مسلما کالریش با بقیه روغن‌ها و چربی‌ها هیچ فرقی نمی‌کنه، و اگر از مصرف کنترل مصرفش خارج بشه، میتونه زمینه‌ساز چاقی اضافه وزن هم باشه.
دوستی که راجع به خوردن آب به صورت ناشتا و ولرم سال کردن. با سمای دکتر پیام ارسال کردم، گفتم من متوجه نشدم که ناشتا آب ولرم دو لیوان بخوریم خوبه یا نه، شما تایید می‌فرمایید یا خیر؟
من لازم نمی‌بینم که دو لیوان بنوشن، ولی اینکه بخوان مقدار کمی در حد یه لیوان بنوشن کافیه. اگه کسی دو لیوان آب می‌نوشه یعنی که خیلی تشنه تره، حالت طبیعی است. و من عرض کردم هیچ فردی نباید اجازه بده که تشنگیش تا این حد فراتر بره. نوشیدن یک لیوان آب ولرم و گرم در ناشتا هیچ اشکالی نداره، اما اگه واقعا نیاز دارن که دو لیوان، نه اینکه مثلا به صورت یک برنامه و دستور نیست غذا خوردن که دو لیوان، سه لیوان یا چهار لیوان بنوشن، اگه نیاز دارن که دو لیوان بنوشن و این احساس تشنگی در این حدی است که دو لیوان بنوشن، یعنی اینکه نسبت به حس تشنگی خودشون درست رفتار نکردن، نسبت به دهیدریشن خیلی الرت نبودن، هوشیار نبودن.
حالا آقای دکتر، بازم راجع به زمان خوردن آب قبل و بعد از غذا یا همراه غذا سوال کردن.
اگر همین توصیه ساده رو همه عزیزان رعایت کنن، اگر حین غذا خوردن در حد چند جرعه بخوان آب بنوشن، قبل از غذا، حین غذا یا بعد از غذا هیچ اشکالی نداره، چون نشون داده شده که این مقدار با ریشه سوم غلظت اسید معده هم در ارتباط نیست. در نتیجه مصرف کمش در قبل، حین غذا یا بعد از غذا هیچ اشکال. اما یک بار دیگه باز عرض میکنم که اگر کسی هنگام غذا خوردن وعده های اصلی خیلی تشنه باشه و خیلی گرسنه باشه، این مسئله میتونه مشکل سوء هضم و مشکلات گوارشی جدی ایجاد کنه.
بله، به 20 سال هم دارن دوستان که حالا اجازه میخوام مطرح کنم، گفتن که پیاز سرخ شده از بیرون بگیریم ضرری نداره.
خب مسئله اعتماده، این که این واقعا با چه روغنی سرخ شده، کیفیتش چطوریه. اگه اعتماد دارید خب چه اشکالی داره، حتما این کارو بکنید.
بله، دو دقیقه بیشتر فرصت ندیم. راجع به رژیم کتوژنیک سوال کردن، میشه خیلی کوتاه پاسخ داد؟ البته بازم پیامک داریم.
خب اینو با تو مفصلا طولانی تر صحبت کرد. رژیم کتوژنیک اندیکاسیون ها یا موارد مصرف خیلی محدودی داره و برای همه افراد توصیه نمیشه. یعنی کسایی که شرایط خاصی داشته باشن میتونن این رژیم رو بگیرن. بنابراین اگه کسی واقعا دنبال رژیم کتوژنیک هست، حتما با یک متخصص تغذیه کاملا آگاه در واقع مشورت داشته باشه و اگر اون شرایط لازم و استانداردهای لازم برای انجام این رژیم برای ایشون وجود داشت، میتونن این کار رو انجام بدن. یکی از مهمترین محدودیت های رژیمی که توجه اینه که الگوی خوراکی سالم رو ترویج نمیکنه. بنابراین برای موارد خیلی خاص استفاده میشه.
بله. کدوم غذاها برای یبوست خوبه آقای دکتر؟
برای یبوست 5 نکته رو هر فرد باید در نظر بگیره. اول نوشیدن آب، یعنی همونطور که عرض کردم هیچ موقع دهان هیچ وقت هیچ کوچولو خوش نباشه. دوم میزان فعالیت، یعنی کسایی که فعالیت زندگی ساکنی دارن خیلی تحت تاثیر یبوستن. سوم مصرف سبزی و سفید و میوه است که حداقل 5 نوبت در روز حداقل با توی وعده‌ها و میان وعده‌های همراه غذا باشه. چهارم پاسخ به اجابت مزاج، یعنی کوچکترین حس اجابت سریع باید پاسخ داده بشه. و پنجم نخوردن غذاهای شور و ترش و تند و پر ادویه و چای قهوه بیشتر از 2 تا استکان تا
زمان. متشکرم. تلفن بشنویم.
حتما.
من که مثلا 62 سالمه، درگه تخم مرغ نمیخورم، ماهی نمیخورم، مثلا خانوادگی آلزایمر هم تو خانوادم هست، آیا چه نوع مکمل یا مثلا امگا 3 رو در هفته چند بار بخورم که برام مؤثر باشه؟ متشکرم.
آقای دکتر وفا بفرمایید.
بله حتما، نخوردن زرده تخم مرغ هیچ اشکالی نداره. ماهی رو اگر به تدریج در غذاشون وارد کنن خیلی خوبه. امگا 3 رو تا دوزهای 1 گرمیش که حاوی EPA و DHA هست روزانه هم میتونن مصرف کنن، ولی توصیه مناسبتر یک روز در میان هست که همراه وعده‌های غذای اصلیشون مصرف بشه.
بله، خب خیلی ممنونم آقای دکتر وفا. زمان ما به پایان رسید. من عذرخواهی میکنم از دوستانی که نتونستیم تلفن هاشون رو یا پیامک هاشون رو پاسخ بدیم. انشالله که روز خوبی داشته باشین و عید فطر رو به شما عزیزان تبریک میگم. متشکرم. با دکتر وفا همینطور جناب عالی، ممنونم، لطف کردیم. دوستان خدا نگهدار.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه‌های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت می‌کنید. فرش بهشتی.
وای چه عالی. چه جوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
خانوم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟